جلسه 48.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. زیارت جامعه کبیره جمعراتش مورد بحث بود. این چند جمله عرض می کنم. آخذ بقولکم عامل بامرکم مستجیر بکم زائر لکم لائد عائد بقبورکم. یعنی شما خاندان عصمت که من به حقانیت شما و عصمت و طهارت شما معترفم، آخذم بقولکم گفتار شما را میپذیرم چون شما را صادق و حق میدانم و لذا اون چه که گفتار شماست مورد اخذ و پذیرش من است. عاملون به امرکم و فرمان شما را من عمل می کنم زیرا می دانم اون چه که می فرمایید فرمان خداست. از این جهت من به امر شما عاملم، قول شما را آخذم یعنی می پذیرم عمل می کنم. مستجیرم بکن به شما پناهنده می شدم. زائر لکم من زائر شما هستم، زیارت کننده شما هستم. لائد عائد به قبورکم اگر به خود شما دسترسی ندارم به قبر شما پناهنده می شدم، سر به آستان شما می گذارم. حالا این چند جمله زائر لکم لائد عائد به قبورکم، خود زیارت خب یعنی دیدار کسی رفتن، این از مسلمات عقلی و نقلی است. مسلم که بعد از مرگ روح باقیه، بعد از اینکه روح از بدن منقطع شد خب باقی هست، حالا چه بدان چه خوبان همه باقی هست. ارواح مقدسه انبیا و اولیا علیهم السلام بعد از اینکه از این بدن قطع علاقه کردن مسلم نورانیتشون بیشتر می شود و احاطشون کاملتر می شود و تصرفاتشون در عالم نافذتر می شود. این که حیات باب دارن و هر کسی که از این دنیا می رود بقا دارد، خب آیه شریفه که صریح لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اونها که از دنیا رفتن مرده به این معنا که دیگه فانی شده باشن نیستن. این که در آیه نفی می کند که میت نیستن یعنی تباه شده از بین رفته نیستن. لهم میت که هستن، خب همه میتن، خب پیغمبر اکرم میت، اینکه میت و انهم میتون، هم تو میتی هم همه مردم میتن. کل نفس ذائقة الموت، و همه مرگ دارن. این مسلم این که داره که نمردن یعنی تباه نشدن، میت به این معنا نیستن، ولی میت به اون معنی که از اون رفتن دیگه، از اون رفتن دیگه در شک نیست که و پیغمبر هم رفته، پیغمبر هم میته. این سر یه قرآن دیگه، اینکه میت و اینهم میتون، تو میمیری و همه میمیرن. یکی در آیه داره که لا تحسبن امواتا، اینا که کشته شدن میت نیستن یعنی تباه نشدن. و آیه ورد شأن نزولش در باره شهدا هست، اما منحصر به اونها نیست، همه چنینن. هیچ کس از این دنیا می رود تباه نشده، حالا چه شهید بشود چه به مرگ طبیعی بمیره، و پیغمبر باشه، امامان علیه السلام باشن، دیگران باشن، و همه میت به معنای تباه شده نیستند، اما میت به معنای منقطع از عالم تر هستند. همه منقطع از این عالم تر رفتن دیگه. به هر حال تصریح می کند قرآن که اینجور نیست که حالا کسی از دنیا رفته دیگه تباه شده، نه، باقیه. احیاءون عند ربهم، همه زنده هن و منتها زنده ها بعضی معظم هن بعضی متنعم هن دیگه. اونا که خوب هن زنده متنعم هن، فرحین به ما آفاهم الله من فضله، خوشحال هن، مرزوق هن. اونا هم که بد هن اونا هم زنده هن، اما اونها معذب هن. در باره آل فرعون مگه در قرآن صریح دیگه، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، همین الان اونها صبح و شام بهشون آتش عرضه میشه در عالم برزخ، همون برزخی که خوبان درش متنعمن فرحین به ما آتاهم الله من فضله، همون برزخ بدها در همون عالم معذبن، شکنجه ها دارن، سوختن ها دارن. ورزا النار مورزون علیها غدوبن و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه تا روز قیامت. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت که شد تازه اشد العذابشون فرا میرسه. خب این آیه صریحه در این که بعدها هم در آن برزخ زنده هم مدام معذب هم. آل فرعون هم الان در عالم برزخ معذب هم. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه. منطقه معلومه که موقت دیگه، صبح یه وقت عرضه میشه و شب عرضه میشه، و حالا یا کنایه از دوام باشه. به هر حال اونجا در برزخ آرامش ندارن. حالا ما رو قبل میزه آرامگاه می نویسیم، خب بی خود می نویسیم آرامگاه چی؟ چه می داند؟ چه خبر اونجا؟ صاحب این قبر در چه حالیه؟ آرام است واقعا؟ راحت خوابیده یا خیر غرق در عذاب؟ نعره ها دارن، فریاد ها دارن، اون تو ما نمی شنوید. گوش دیگری می خواهد، برزخی او می تواند بشنود، ما نمی شنوید. منظور این که آیات قرآن صریح در این که حالا گذشته از این که حالا در تحقیقات علمی و فلسفی هم اثبات کرده این مطلب را، براهین عقلیه قائل به این مطلبه که روح بعد از انقطاع از بدن حیات دارد، منتها آلت و ابزار عوض میشه. این ابزار کار است، بدن ابزار کار، با این بدن کار میکنه. ابزار خراب میشه دیگه، اون روح با این ابزار نمیشه کار کند، ابزار خراب شده. مثل نجار تیشش کن میشه، یه تیشه دیگه به دست میگیره. نجار نمرده، او هست، تیشه خراب شده، تیشه کار نمیکنه. این بدن هم تیشه است برای این نجار روح. این نجار روح داره با این تیشه بدن کار میکنه، با این دست و پا و چشم بود. این تیشه مختل میشه، مریض میشه مثلا، بر میفتاد و اون نجار هست، او از بین نرفته، این پرتش میکنه و خراب شد دیگه، یکی دیگه میگیره که در عالم برزخ قالب مثالی را میگیره، با اون کار میکنه. الان که رفته اند در برزخ، اونها زنده اند و با بدن هم کار میکنن، اما نه با بدن طبیعی، با بدن مثالی کار میکنن تا قیامت بشه و دوباره این بدن طبیعی برگرده با این بدن کار کنن و روز قیامت. پس این یک مطلب مسلمه که پس از انقطاع از بدن روح باقی. اما خود بدن هم اینجور نیست که حالا بعد از مرگ به کلی روح از بدن منقطع بشود و دیگه هیچ اشراف به اون نداشته باشه. نه، باز هم یه اشرافی دارد به این بدن، منقطع کامل نشده. مگه میشه این بدن 40 سال 50 سال 60 سال خادمش بوده، این ولیش میکنه خادم را، خادمش بوده، کار کرده براش دیگه، خانهش بوده. آدم اگر 50 60 سال توی خانه زندگی کند، بعد از اون خانه بره خانه دیگه، بازم بیاد اون خانه هست که 50 60 سال اونجا زندگی کردم، بازم هر وقتی که از کنار اون خانه عبور میکنه یه سری اونجا میزنه، اونو که بلاخره یه نگاهی میکنه، چون مدتی اینجا بودم دیگه. یه خادمی اگر آدم داشته باشه 30 سال 50 خدمتکارش بوده، همیشه حالا رفته مثلا و یادش نمیره، بلاخره اون خادم گاهی سراغش میگیره و حالش میپرسه فلان آدم کجاست مثلا. گاهی مثلا اگه مسافرت ایمونه به شهری که اونجا یک ازش تلفنی میکنه یا احوالی میپرسه دیگه، چون 50 سال خادمش بوده. حالا این بدنی که برای مؤمن 50 سال کار کرده، 60 سال کار کرده، با اعضای بدن این بدن قرآنها خونده، عبادتها کرده، فضیلتها کسب کرده، همون روح به وسیله این بدن فضائل کسب کرده، صفات فاضله انسانی به دست آورده، اینه ولش نمی کنه، یعنی منقطع نمیشه ازش مؤمن. ولی به همین جهت در دین مقدس ما بدن مؤمن محترمه، بعد از مرگ هم محترمه، بدن مؤمن بعد از مرگ هم محترمه، اهانت جایز نیست. به حالی که خب مرده به نظر ما دیگه یه جمادی شده، اینطور نیست، با جمادی دیگه فرق داره، با اون دیوار فرق داره، برای الان دیگه روح نداره، اما با دیوار فرق داره، با جسد یک گوسفند فرق داره، محترمه. ولذا بریدن بدن، تکه تکه کردن جایز نیست. حتی یه سوزن به بدن یک از مرده آدم فرو کند، این حق نداره، برای اینکه روح اشراف داره به این بدن، روح میبینه که مردم جمع شدن آن چکار میکنن، احترام میکنن یا اهانت میکنن. شما خادمتون را اگر کسی احترام کند به شما احترام کرده، به خادم شما اهانت کند به شما اهانت کرده دیگه، معلومه. این بدن خادم یه مؤمن بوده 50 سال 60 سال، حالا که مرده درسته، ولی شما اهانت کنید خواهیم به او شده، اون ناظر هست. مرزا دعا میکنه در باره شما که شما احترام میکنید، تشییع میکنید، مثلا براش استغفار میکنید، اون روح حاضر است و ناظر است، همه اینا را میبیند، مشاهده میکند و میفهمد کی آمده کی نیامده، مثلا کی دعا کرده کی استغفار کرده کی تشییع کرده. به همین جهت در دین مقدس ما تجهیز میت تسریعا و تجهیز بشه، احترامش در همینه که دودتر تجهیز بشه و تکفین بشه، دفن بشه و بهترین روش که برای انسان همین که اسلام دستور داده، چون روح هم از این خوشحاله که اگر بخواهد بدن او را تغییر بیفکنن، خب قهران یه قدی تغییر حال پیدا میکنه، قیافه عوض میشه، روح هم متعلم میشه که نه میخواد زودتر تا اون نشاط اون شادابی که داشته از بین نرفته باشه، هنوز تعفن پیدا نکرده، تغییر پیدا نکرده، زودتر. این حرمت مؤمن در همینه، حرمت مؤمن در همینه که زودتر بدن تجهیز بشود و از آفات مسئولیت پیدا کند و هم زنده ها هم از نظر بهداشتی هم تأمین بشود. بنابراین دستوری که دین مقدس داده از بهترین روش برای تجهیز بدن میت به این کیفیت، و معلوم میشه از همون روز اول هم بنای بشر بر همین بوده که این کار رو بکنه، دوستت دخل میکنه قصه حابیل رو، قرآن نقل میکنه قصه حابیل و قابیل را که وقتی برادرش رو کشت، قابیل حابیل رو کشت، برای اولین بار بوده تو را کشته ای را میدیده، مرده ای را میدیده، من معتد چیکارش کنه حالا این کشته شده، وقت همجه بماند که خب مثلا حیوانات میخورند و رسوا هم میشه، و چیکار بکند اینو، نمیاره باید دفنش کنه. خداوند یادش داد با یه کلاغی که نقل میکنند، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریهو کیف یواری سوعت اخی. خداوند یک کلاغی را معمور کرد، این قابیل همونطور که معطل مونده بود و جسد برادرش هم رو دوش میچرخوند چه کارش کند، کجا ببرد که دیگه به فضاحت و رسواییش منتهی نشود، ناگهان دید یک کلاغی آمد و در گوشه بیابان زمین را میکند، با چنگال خودش زمین را کند و یه چیزی پنهان کرد در زیر خاک. حالا اون هرچه بوده، چون مثل این معمولا کلاغ چیزی بدزدد پنهان میکنه، یه چیزی رو بوده باشه پنهان میکنه. حالا بعضی گفتن که اونم یه مرده کلاغی بوده، کلاغ مرده ای را آورده بود تو بیابان اونجا دفن کرد. قابیل دید این حیوان این کار را کرده، زمین را کند و اینم دفن، این فهمید و این کار را کرد که حالا قرآن نقل میکنه به بحث الله غرابا، خداوند کلاغی را برانگیخت که یبحث فی الارض، زمین را میکن و جرمو میکرد لیوریه او، هدف این بود که او را نشان بدهد چه کار بکند. خداوند در این حال که این گناه کرده، جنایت کرده، بازم مهربانی دارد، رحمت دارد که عیبش بپوشانه، بازم صد پار العیوبه که دیگران نفهمند، این جنایت ای نبرند. او را کلاغ را فرستاد تا این انسان را یاد بده، لیوریه او کیفه یواری سوعت اخی، تا نشون بدهد که با بدن برادر چه کار بکند. به هر حال این معلومش از اول دفن انسان به این کیفیت باشه، دین مقدس هم تسریع دارد، تعجیل کنید در تجهیز میت. پس بدن میت محترم، منظور اینه که روح باقیه، بدن هم محترمه، برای اینکه با این بدن کسب فضیلت کرده و خادم اوست، هر کسی به خادمش هم علاقه دارد، فراموشش نمی کنه. به همین جهت هست که گفتن که سر قبل بروید، بعد از تجهیز هم فراموش نکنید اموات را، بروید کنار قبرشون، مخصوصا والدین را فراموش نکنید، صبح جمعه مخصوصا بین طلوعین کنار قبرشون بروید، کنار قبر بنشینید، میت قلس میگیره با شما، داره که قلس میگیره، این عجیبه. و حالی که خب مومن خودش نیست که اونجا، میدانیم خود مومن کنجا نیست، روحش کنجا نیست، زیر خاک نمیمونه که، بدن اونجاست. چطور قلس میگیره؟ و معلوم میشه اشراف داره دیگه، یعنی همون روحی که منقطع شده از این بدن، انقطاع کلی نیست، به جوری که هیچ اشراف به اونه باشه باشه، نه، بازم اشرافی دارد به همون بدن. کسانی که آمده هم کنار قبرت اون رو میبیند، میشناسد و شک میکنند، میفهمند، اونس میگیره و حداقل دعا میکنه درباره کسی که آمده و دعاش هم دربارش متضاق میشه دیگه. این خود یه فایده بزرگیه. حالا این مال افراد عادیه، حالا انبیا و اولیا که دیگه خب جانیم محبوب محبوبانش محبوبه، اونها مشاهد مشرفه اونها علت دوام انوارشون و اشراقاتشون افاضه میشه اطراف اون مدفنشون، همونطوری که مؤمن عادی اشراف دارد به قبر خودش، به بدن خودش، ولو پوسیده هم خاک مانده باشه، بازم به اون مادهش علاقمنده، ولو صورت از بین رفته، ولی ماده که محفوظه، اون مادهی که بدن از اون ساخته شده، از هرچه ولو کم هم باشه، به اون ماده علاقه منده. یعنی که شما از چند تا یه خانه زندگی کردید، چند سال توی دهی مثلا بوده اید، 30 سال، 40 سال، 50، ها آمدید تو شهر، ولی اون خانه از بین رفته، ولی در حال خود اونجا علاقه دارید، همون دهی که زادگاه شما بوده، بازم بیادش هستید، گاه به گاهی سر میزنید. مرزا میت اینجوریه، خانه اوست، این بدن خانه روح هست و خدمتگزار روحه، منقطع نیست، اشراف دارد فرد عادی تا برسه به ائمه علیهم السلام، اونها که علت دوام به اون نقطه ای که بدن شریفشون اونجاست اشراف دارن، اونجا علت دوام علاقه دارن، انوارشون به اونجا نزول می کنن و افاظات دارن. قهرن کسانی که اونجا می روند در حول و حوش اون قبر متحر که هستن، مشمول اون انوار می شوند، شکی درش نی، نشاط روحی میگیرن. ما خودمون اگه برویم یه باقی، چمنزاری، پرگل، پرسنبول، اصلا از هواش نشاط میگیریم. هوای خوب، اگه تو تهران عادت کرده باشیم این همه آلوده، اونجا بریم مثل که بعد اگه به هیچی رفته این مثلا یه هوای صافی، آزادی به ما میرسد و بعدا نگاه میکنیم، منظره های زیبا میبینیم، گلها را میبینیم، نغمه های بلبل میشنویم، اثر در روح ما نمیکنه. مسلم نشاط میگیریم دیگه، وقتی بر میگردیم فرق داریم با اول صبح که رفته بودیم، تو هوا آلوده بودیم، اونجا که بر میگردیم نه خیلی خوشحالیم، شادابیم، خرمیم. کسی که به زیارت میرود همین جوره، آلوده است به هواهای نفسانی، تمایلات حیوانی، وقتی اونجا میرود به باغ میرود، به گلستان میرود، اونجا انوار الهی دارد نزول میکند، فرشتگان صعود و نزول دارن، ولی زار کسی اونجا برود با توجه حتما نشاط میگیره، از هوای اونجا استنشاق روحی میکند، روح زنده میشه، تنفس میکند به نفس روحانی، انوار میگیره، تطهیر میشود، تنویر میشه. ولی زار مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام هم خاصیت تطهیر دارد هم تنویر دارد، هم پاک می کنند از آلودگی ها و هم منور می کنند، روشنایی ها به انسان می دهند. ولی با توجه باشه، با رعایت ادب باشه. غالبا ما بی ادبانه وارد می شویم، وارد می شیم گاهی مثلا داد می کشن، فریاد می کشن، و حالی که همین ها اگر پیش یه شخص بزرگواری بروند خیلی آهسته می روند، آهسته بر می خیزند، صدا را کم می کنند. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بله هیچ وقت صدا بلند نکنید در حضور پیغمبر اکرم. در حرم همین بوده، اگه خود پیغمبر اکرم بود می آمد به مجلس ما چطور سکوت می کردیم؟ ساکت، آرام، مؤدب، پیشش داد نمی زدیم. میریم اونجا تو حرم می رسن، فریاد می کشن، داد می زنن، سر دوش هم سوار می شوند، مثلا همدیگر رو هول می دن، تنه می دن، همدیگر بد و بیراه می گن، این تو سر رو می زنه، مثلا چرا جا مره گرفتی؟ و دعوا می کنن سر موقع زیارت، حرف با همدیگر می زنن، اگر غیبت نکنن بله یه حرفای سی می زنن. خب اینا خلاف ادبه، بله بی ادبانه آدم برود خب بهره اینه می گیره. اگر با ادب و خلوص نیت و حضور قلب برود، بشناسد که با کی صحبت می کند. اشهد انک ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، من شهادت می دهم مرا می بینی. اگر واقعا می بینی خب در حضور باید مؤدب باشه دیگه، مرا می بینی، حرفم را می شنوی، از نیتم خبر داری. برادر میخان به قول اون شاعر، برادر میخانه عشقی ملک تسبیح بود، کندر اونجا تینت آدم مخمر میکنن، کندر اونجا تا تینت آدم مخمر میکنن، میدهن آبی و دلها را توانگر میکنن. و این کندون جنوبن فتحرون، ولی جنوب آمدید تطهیر بشوید. ما غالبا جنوب هستیم، بیگانه جنوب یعنی بیگانه. حالا اون آدمی که نزدیکی با زن کرده جنوب شده، چون غرق در لذت حیوانی شده بیگانه شده. ما غالبا آدم یک عمر غرق در لذات باشه، پولها، مقامها، منصبها، شهرتها، لذت داره اینا دیگه، آدم بیگانه میکنه از خدا، جنوب میشه، اجنبی میشه از خدا. و رضا تا جنوب است به نماز راهش نمیدن. آدم جنوب حق ندارد نماز بخونه، بیگانه از خداست. حق ندارد تماس با قرآن پیدا کند. آدم جنوب حق ندارد مسجد برود، چون سازگار نیست. جنابت اجنبی بودن بیگانه است. آدم بیگانه را به خانه راه نمیدهند، به مسجد خانه خودش راه نمیدهند. حق رضا نمید با صحبت کند با آدم بیگانه، صحبت نمی کنم، راه نمی دهم، با کلام خودش تماس نمی دهم تا تطهیر بشود. حالا آدمی که تمام زندگی جنوبه، این آدم نمازم بخواند به نماز راه نمی دهم، داره با روح جنوب، با روح اجنبی دارد نماز می خواند، در حالی که نماز می خواند در همون حال بیگانه است. ایاک نعبد و نستعینش درست نیست، با حال جنابت میگه، با حال جنابت وارد نماز میشه، نه اون زیاد من به اون معنا، نه به این معنا که غرق در حیوانیات شده، تعلقات حیوانی مست کرده او را. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، تا مستید نماز نخونید فایده نداره. خب غالبا ما مست شدیم، غالبا در زندگی اینجوریه، مست پول و مست مقام و مست رگاهی هاست دیگه. این مستی ها میاد به نماز آدم راه نمیدن، مگه پاک بشه دیگه. و رضا آدم تو مسجدم برود، بازم با روح مسجد بیگانه است. تو نمازم بخواند، با روح نماز بیگانه است. تو حرم امام رضا علیه السلام برود، بازم بیگانه است. و این کنتم جربن فتطهروا، اول طهارت بکنید و بعد وارد بشوید، طاهران وارد بشوید. و رضا در ازد دخول میخوانیم اون جملات را که خیلی عجیبه، اللهم انها بهی بغعتون تحرتها و عقبتون شرفتها. گفتن اول دم در رسیدید، دم در حرم بی پروا وارد نشوید، بیستی. هستن بعض بزرگانی که اینقدر نیستن تا اون حالت رقت قلب درشون پیدا بشه، اجازه وروده. اون حالت رقت قلب درش پیدا نشده، اشکش نیامده، دیگه مجاز نیستم، بر میگرده از در حرم، چه بسا اشخاصی که میگن ما اجازه ندادن به من، و اگه از ورود میدادن حالم دگرگون میشود، رقتی و لطافتی در روحم پیدا میشود. مرزا اجازه از دخول بخواهی. خدایا میدانم حاضهی وقعتون تحر دارا، خدایا اینجا خیلی پاکه، که بقعی تو تطهیر کرده ای، طهارت داده ای، شرفته ها شرافت داده ای، زکیته ها تزکیه کرده ای، حیث از هر تفیه ها عدلت توحید. خدایا در اینجا اگر قبر امام رضا علیه السلامه، این راهنمای توحیده، از هر تفیه ها عدلت توحید، اشباه العرش المجید، به این سادگی نیست. بر ما خیلی منت گذاشتی خدایا که قبر متأخر امام رضا را در میان ما قرار دادی، یعنی اشباح عرش مجید آمده اند، اون کسانی که اطراف عرش خدا بودند. خلایتم الله انوارا فجهانکم و عرشهی بغدقی حتی من نالی نابکم، بر ما منت گذاشته که شما را آورده در این عالم خاک و در میان ما قرار داده، دامن به دست ما داده. خداوند با فرستادن صدیقه اطهر علیه السلام به این عالم دامن به دست ما داد که بتوانید، ولی یا للاسف که قدر ندانستن، نفهمیدن چه جور عمل کنن. حالا اینها همه دامن خدا دست ما که از حرف فیها عدلت توحید اشباح العرش المجید و فقنا للسعی الى ابواب همل آمره الى یوم الدین، یعنی خدایا در خانه اینها تا روز قیامت آباده، هیچ وقتی خرابی ندارد. ظاهر مطلب نیست، ممکنه متوکل بیاد قبر را هم خراب بکند، اون ظاهر خشت و گله، نه اون آباد است، تا روز قیامت در خانه امام حسین بازه و مردم گدای اون در خانه، تا روز قیامت اون در باز است و مردم در خانه اون گدای در اون خانه، از اونجا باید حرکت کنن الی یوم الدین. وجعل ارواحنا تهل الى موت اقدامهم، خدایا روح ما را چنان کن که جای قدم اونها را ما ببوسیم، ما قلبا گرایش پیدا کنیم، تحول نظر الى مجالسهم و عرصاتهم. خدایا این در حرم مطهر امام رضا علیه السلام عرصه ایست که الذی استعبدت به زیارتها اهل السماوات و الارض، تمام آسمانیان ها را مأمور کرده ای که زیارت کنن، نه تنها ما زیارت میکنیم، فرشتگان به زیارت میآیند، ملائکه شب و روز نازل میشوند، عروج میکنند. این جملاتی است که نشون میده که اینقدری توجه در ما ایجاد کنه دیگه. اونه که بزرگان بودن، فکرشان روشن قوی، اونها خودشان رو محتاج میدیدن. از مرحوم سر متعلهین نقل شده، در اسفارشان هست نقل شده که ایشون میگوید که من گاهی از اوقات که مشکل میشد بر من در کوهستان کهک قم، اونجا مشغول تفکرات فلسفی بوده، میدونم که بزرگان فلاسفه هست ایشون، مشغول سیر فلسفی که بوده است، گفته وقتی گاهی مشکل میشده بر من، یه مقدری در حلش عاجز میشدم، از کوه میامدم پایین، میامدم وارد شهر قم میشدم، وضو میساختم، میرفتم تو حرم مطهر حضرت معصوم علیه السلام، بالای سر بیبی می نشستم، اونجا نماز می خوندم، دعا می کردم، اونجا فکر می کردم تا مطلب حل می شد بیرون می آمدم. این بعد کنار قبر فاطمه معصومه علیه السلام می نشستم، فکر می کردم تا مطلب علمی بر من روشن می شد، حل می شد بیرون می آمدم. و گاهی در اسفار هم برخوردیم، کجا هم گاهی به فلان مطلب برای من وقتی حل شد که برای نماز خواندم و تضرع کردم در خانه خدا و توسل کردم به ائمه خدا علیه السلام، بر من مطلب روشن شد. خب پس این زیارتی که زائر لکم لائذ عائد به قبورکم، به این معنا زیارت، و کنار قبرشون هم هر کسی که مدفون بشود، خب سعادت دیگری که کنار قبرشون دفن بشود. باز نقل کردن مرحوم زهران ارشاد الغروب صاحب ارشاد الغروب نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام روزی در صحرای کوفه، همون که حالا نجف اون و خب بیابان بود دیگه، تنها بودن، گاهی تنها که می شدن می رفتن تو بیابان، و از مردم دیگه منزوی بودن، منعزل می شدن، دیدن که یک کسی سوار بر ناقه شده، از دور میاد و یک جنازه ای می آورن، رسید به اون مرد فرمود که از کجایی؟ گفت از یمن میام. این جنازه کیه؟ گفت پدر من هست، آوردم دفنش کنم. فرمود چرا اونجا دفن نکردی؟ در همون سرزمین خودتون چرا دفن نکردی؟ گفت چون پدرم به من وصیت کرده من وقتی مردم ببرید در صحرای نجات در خارج کوفه، اونجا دفنم کنید، چون اونجا مردی دفن خواهد شد که در پرتو نور وجود او جمعیت ها به بهشت خواهند رفت. انشاءالله خداوند به حرمت رسول اکرم توبه همه ما را بپذیرد و ما را در زمره زوارشون محسوب بفرماید. خب این ما هم ماه زیارت امام ابوالحسن رضا علیه السلام، دعوت در حضورشان اون اشعار را خون، امام متأثر شد، گریه کردن. چند جمله ای که گفت افات مقومی جبلت الخیر نجوم سماوات و عرض فلاتی، خطاب دیم فاطمه زهرا علیه السلام خطاب داره. ای دختر پیغمبر، ای دختر بهترین مردم عالم، برخیز ببین در کربلا چه کردن. ستاره های آسمان افول کرد. اولش داره افاطمه لو خلت مجلدن، اگر تو خیال می کردی حسین را پیش خود خیال می کردی که کنار آب فرات تشنه خواهد جنداد، اگه در ذهنت می آمردی لبه به صورتت می زدی. ولی حالا برخیز ببین این کار شد، کنار آب روان با لب تشنه سرش را از بدن بریده.